سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوار هستم نخستین روز ماه مبارک رمضان در افغانستان بدون خشونت و خونریزی سپری شود. به همین امیدواری شما را به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 101.5 خوش آمدید میگویم. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. هیئت حکومت افغانستان اراده مذاکره با نماینده های طالبان را در ناروی ندارد و به هدف مذاکره به ناروی نرفته، گفته های سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان است. تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. امروز هم مثل پنجشنبه های دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را برایتان داریم. فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
امروز 28 ماه جوزا برابر است با اول ماه مبارک رمضان. جامعه جهانی با کمک مالی حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان تعهد کرده است. رئیس جمهور روسیه ادعا میکند که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در کار مبارزه با مواد مخدر عملا همکاری نمیکنند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که در نتیجه انفجار 4 موتر بمب گذاری شده در صنعا پایتخت یمن ده ها تن کشته شدند. تفصیل اخبار. امروز 28 ماه جوزا برابر است با اول ماه مبارک رمضان. رئیس جمهور غنی در پیامش به این مناسبت گفته است نرخ مواد اولیه در بازارها ثابت نگه داشته شود. به گفته وی با کسانی که در این ماه احتکار میکنند برخورد جدی خواهد شد. لازم است از افزایش نرخ مواد ضروری جلوگیری شود. وظیفه اداره های مسئول است تا احتکار کننده ها را تحت پیگرد عدلی و قانونی قرار دهند. رئیس جمهور همچنان به نیروهای امنیتی دستور داده تا در جریان ماه رمضان برای برقراری امنیت هر گونه تلاش کنند و از تمامی افغان ها هم خواسته تا با نیروهای امنیتیشان همکار باشند. جامعه جهانی به کمک مالی حدود 3 میلیارد دلار با افغانستان تعهد کرده است. بر اساس گزارش، توافقنامه این همکاری دیروز میان وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی امضا شد. بر بنیاد این توافق، کمک مالی جدید در 3 سال آینده سوی دولت افغانستان مصرف خواهد شد. در اعلامیه مشترک وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی گفته شده که از کمک مالی تعهد شده 918 میلیون در پروژه های جدید و 918 میلیون دلار دیگر در پروژه های نیمکاره مصرف می شود. حدود 1200 میلیون دلار باقی مانده به بودجه عادی افغانستان منتقل خواهد شد. رئیس جمهور روسیه ادعا می کند که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در کار مبارزه با مواد مخدر عملا همکاری نمی کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه به شورای دولتی روسیه در مسکو گفت همکاران کشورش در افغانستان حضور دارند اما آماده نیستند تا در مبارزه با مواد مخدر کار مشترک کنند. رئیس جمهور روسیه همچنان افزود که هیروئین از افغانستان به کشورش قاچاق می شود. بر اساس برخی گزارش ها شمار قربانیان ناشی از استعمال مواد مخدر در روسیه همه ساله به تقریبا 30,000 تن می رسد. دو زندانی گوانتانامو می گوید اگر جنگ در افغانستان به پایان رسیده آنها باید از زندان رها شوند. هر دو زندانی سخنان ماه دسامبر پارسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را نقل کردند که گفته بود ماموریت نظامی کشورش در افغانستان به پایان رسیده است. حالا دو زندانی گوانتانامو که در افغانستان بازداشت شده بودند از هیئت قضایی فدرال آمریکا خواستند تا این نکته را به دقت بررسی کند. گفته می شود که وکیلان مدافع همین دو زندانی تقاضا را مطرح کردند. یکی از این زندانیان شهروند کویت و دومیش یمنی است، اما هر دو در سال 2001 میلادی از توربوره در شرق افغانستان دستگیر شده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. در نتیجه انفجار 4 موتر بمب گذاری شده در صنعا پایتخت یمن ده ها تن کشته شدند. یک مقام امنیتی که خواسته نامش گرفته نشود میگوید که 4 موتر بمب گذاری شده در نزدیک دفتر سیاسی انصار الله، مسجد حشوش در منطقه جرف، مسجد کیپسی در منطقه زیرا و همچنان مسجد قبة الخضره انفجار کردند. وی تلفات این رویدادها را ده ها تن عنوان کرد، اما شاهدان و کارمندان صحی تعداد کشته شده های این انفجار را 31 تن گفتند. سنها در حال شاهد انفجارهای مرگبار بود که حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی های یمن ادامه دارد. در این حال کنفرانس صلح و میانجیگری سازمان ملل متحد جهت پیدا کردن راه حل به بحران یمن برای دومین روز پیهم برگزار شد. ملل متحد تلاش دارد تا در جریان ماه رمضان آتش‌بس در یمن نافذ شود، اما ریاض یاسین عبدالله وزیر خارجه یمن به خبرگزاری رویترز گفته که در گفتگوهای ژنو کدام پیشرفته نشده است. مجلس نمایندگان آمریکا طرح قانونی را رد کرد که رئیس جمهور آمریکا را مجبور می‌ساخت تا تمامی نیروهای آمریکایی را به زودی، یعنی در جریان 30 روز آینده، از عراق بیرون کند. نزدیک به یک سوم اعضای مجلس نمایندگان در حمایت از رد این طرح رأی دادند. بر اساس این طرح قانون، باراک اوباما باید حدود 3500 سرباز آمریکایی را ظرف 30 روز از عراق بیرون می‌ساخت. اگر اداره او این را مشخص می‌کرد که خروج این تعداد سربازان از عراق در جریان یک ماه خالی از خطر نخواهد بود، در آن صورت رئیس جمهور اوباما باید این کار را تا پایان سال روان میلادی انجام می‌داد. اکثریت اعضای حزب رئیس جمهور اوباما، یعنی دموکرات‌ها، طرفدار خروج نیروهای آمریکایی از عراقند. 120 دموکرات و همچنان 19 جمهوری خواه به طرفداری از خروج سربازان رأی مثبت دادند. وزیر دفاع آمریکا میگوید روند آموزش نیروهای عراقی برای مبارزهشان با گروه داعش کنتر شده است. اشتان کارتر بر روز چهارشنبه در واشنگتن به اعضای کنگره آمریکا گفت علت کند شدن این روند کاهش یافتن جلب و جذب با صفوف نیروهای عراقی است. او میگوید از 24,000 نیروی امنیتی عراق که ما برای آموزششان در 4 مرکز تا خزان امسال برنامه داشتیم، تنها منابع کافی برای استخدام آموزش 7,000 تن و همچنان 2,000 کارمند خدمات مبارزه با تروریسم دریافت کردیم. وزارت دفاع آمریکا همچنان افزود که روند تجهیز نیروهای عراقی هم کنتر شده، اما با گفته به این نظامیان آمریکایی تلاش میکنند تا اسلحه ضد تانک و خنثی‌سازی و از بین بردن بمب‌های کنار سرک را برای همین نیروها فراهم کنند. و خبر آخرین که الکساندر وویچیچ صدر اعظم صربستان میگوید از پلان حکومت هنگری که میخواهد مرزش را با این کشور ببندد متعجب شده است. وویچیچ که گفته این پلان یک دیوار را در مرزهای مشترک دو کشور به خاطر جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهندگان می‌سازد، و در جریان سفرش به نروژ گفت که این موضوع را با مقام‌های هنگری در میان خواهد گذاشت. پیش از این وزیر خارجه هنگری به روز چهارشنبه گفت وزارت داخلی آن کشور از سوی حکومت موظف شده تا دیواری را با طول 175 کیلومتر و ارتفاع 4 متر بسازد. در جریان سال 54,000 تن به صورت غیر قانونی به هنگری داخل شدند که اکثرشان شهروندان سوریه، عراق و افغانستان هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی، و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. هدف از مسافرت هیئت افغانستان به نروژ مذاکره با نماینده های طالبان نبوده.
هیئت افغان به هدف مذاکره با طالبان در این نشست اشتراک نکرده و ای اراده هم ندارن.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت ماه رمضان همه را به آشتی دعوت کرد. به جنگجویان هم پیامی داشت.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فراری نخواهند داشت.
شورشیان آزاد شده از زندان مسئولیت رهبری عملات بر نظامیان افغان را به عهده گرفتند. برنامه حقوق اساسی و بشری به بحث در مورد کودکان کارگر اختصاص دارد.
کتله عظیمی از اطفال فعلا در افغانستان مصروف کارهای اجباری و کارهای شاقه و کارهای که استوان از اونها بالا است مصروف هستند.
در برنامه امتداد لحظه ها قصه از رمضان قدیم داریم.
استادم نبودن ما غریبا و مظلوما، فقط معتکل میخستند. خب شام هم که میفهمی که شعوا سر شده آسمان، این شام هست ملا آمازان میداد، این افطار میکرد.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. ارگ ریاست جمهوری میگوید که هیئت حکومت افغانستان به قصد گفتگو با طالبان به اسلو پایتخت ناروی نرفته است، اما از سوی دیگر رسانه‌های ناروی گزارش می‌دهند که طالبان در نشست اسلو شرکت کردند. کنفرانس صلح در ناروی چهارشنبه برای دومین روز پیهم ادامه داشت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید هیئت دولت با نماینده‌های طالبان در اسلو گفتگو نکرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات آنها طالبان هم به ناروی نماینده فرستادند، اما نماینده آنها با هیئت حکومت افغانستان دیدار نکرده است.
هدف اشتراک نماینده‌های حکومت افغانستان در نشست سالانه اسلو مذاکره با طالبان نبوده. هدف این نشست صحبت در مورد صلح و روند صلح و یافتن راه حل و منازعات می باشه و هیئت افغان به هدف مذاکره با طالبان در این نشست اشتراک نکرده و اراده هم نداره.
اظهارات معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حال صورت می‌گیرد که شمار از رسانه‌های ناروی با نقل از وزارت خارجه آن کشور گزارش دادند که نام‌های دو تن از افراد گروه طالبان یعنی سید طیب آقا و هاشمی را به حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان سپرده است تا با آنها گفتگو کند. از سوی دیگر برخی گزارشات در این مورد هم نشر شده که در نشست اسلو از جانب طالبان عباس استانگزی، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد و شمار دیگر نمایندگی می‌کنند. پیش از این وزیر خارجه ناروی که کشورش میزبان نشست سالانه صلح است گفته بود جوانب درگیر جنگ در افغانستان باید با هم گفتگوهای صلح را انجام دهند، اما وی هنگام افتتاح این نشست گفت که مذاکرات رسمی صلح درباره افغانستان برنامه ریزی نشده است. کنفرانس سالانه صلح در اسلو پایتخت ناروی به روز سه‌شنبه آغاز شد و از جانب حکومت افغانستان در آن حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، محمد یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق احدی وزیر سابق تجارت، فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان و حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان شرکت کردند.
هدف از مسافرت هیئت حکومت افغانستان به ناروی مذاکره با نماینده های طالبان نبوده، گزارش بود از جاوید نعیمی. پیش از این گفته شده بود که نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در حاشیه مجمع اسلو رو در رو با هم گفتگو خواهند کرد. این نشست دیروز به پایان رسید. نظر در این مورد دارید در فیسبوک ما بنویسید. facebook.com/azadiar آدرس ماست.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:13 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. تا لحظات دیگر همچنان مرور داریم بر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در باره افغانستان. رئیس جمهور غنی به مناسبت ماه مبارک رمضان گفته است با کسانی که ندای صلح را با فریاد جنگ پاسخ بگویند مبارزه خواهد شد. آقای غنی در این پیامش تأکید کرده که حکومت افغانستان خواهان صلح است و نمی خواهد تا جنگ گسترش یابد. وی همچنان از کمک مالی برای خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی در جریان ماه مبارک رمضان خبر داد. باز هم جاوید نعیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
امروز اول ماه مبارک رمضان است و به این مناسبت رئیس جمهور غنی همه را به صلح و آرامش دعوت کرده، اما وی میگوید که با جنگ طلب با جنگ پاسخ داده خواهد شد. آقای غنی در این پیامش همچنان گفته است با هر کسی که باعث ایجاد نارامی شود حرمت ماه رمضان را نادیده بگیرد، به دعوت علمای دینی کشور جواب رد بدهد و باعث آوارگی مردم شود برخورد جدی خواهد شد. وی با اشاره به چنین افراد شورشگر گفت:
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده و یتیمان مصیبت کشیده رهایی ندارند، از خشم سربازان و افسران فداکار ما که برای مجازات بغاوتگران و جنگ افروزان آمادگی همه جانبه دارند نیز راه فرار نخواهند داشت.
اخیراً عالمان دینی افغانستان گفته بودند که به خاطر ماه رمضان در کشور آتش بس نافذ شود. آقای غنی در بخش دیگر از پیامش باز هم گفته که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده است. با گفته ای وی این جنگ مانع می شود تا افغانستان با دشمن اصلیش که فقر و محرومیت است مبارزه همه جانبه کند. رئیس جمهور اشرف غنی جنگ افغانستان را پرمصرف خوانده و گفته است که مبارزه با جنگ افروزان باعث ادامه فقر می شود. در بخش دیگر از اظهاراتش رئیس جمهور از ایجاد یک صندوق کمکی برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی خبر داد. وی افزود برای استفاده بهتر از این کمک مالی بنیاد تأسیس می شود که مبلغ اختصاص داده شده را به صورت شفاف و سیستماتیک به مستحقان برساند.
مبلغ 90 میلیون افغانی فراهم گردیده است تا مبنای راه اندازی صندوق برای کمک به خانواده های شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی مسلح گردد و این کار با شروع ماه مبارک رمضان به اجرا در می آید.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از تمامی نیروهای امنیتی کشور خواسته تا در جریان ماه مبارک رمضان برای برقراری امنیت تلاش عظمی کنند و از افغانها هم خواسته تا همکار نیروهای امنیتیشان باشند، قربانی های آنها را نادیدن نگیرند و همچنان با بنیاد کمک کننده به خانواده های نیروهای امنیتی همکاری کنند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله، در برنامه امروز در امواج آزادی روی تقاضاها برای تأمین آتش بس در جریان ماه مبارک رمضان در افغانستان صحبت خواهیم کرد. طوری که پیشتر هم گفتیم، حالا مروری داریم بر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در باره افغانستان. همکارم سلطان محمد سرور این نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیر خود زیر این عنوان که گروه دولت اسلامی تلاش دارد تا برای خود در افغانستان جای پا دریافت کند، یک مطلب تحلیلی نشر کرده است. در یک بخش این مطلب آمده است که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت گروه دولت اسلامی امکان دارد به تلاش‌های گسترش نفوذ خود در افغانستان ادامه دهد و این تلاش‌ها میان گروه‌های رقیب در این کشور که هر یکی برای چنین هدف سعی دارند صحنه‌های مرگبار به بار آورده است. روزنامه می‌نویسد مقامات نظامی آمریکا هم می‌گویند احتمال گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی در افغانستان که مناطق وسیع عراق و سوریه را زیر تصرف خود دارد توجه شدید مقامات سیاسی و نظامی افغانستان را به خود جلب کرده است. ولی مقامات آمریکا می‌گویند هنوز شواهد پیوستن شمار زیاد افغان‌ها به گروه دولت اسلامی در افغانستان دیده نشده است. این گروه شاید تلاش کرده باشد که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند و منابع بیشتری به دست آورد. واشنگتن پوست می‌افزاید که وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش خود گفته است که حضور و گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی در افغانستان در مرحله ابتدایی خود می‌باشد. حرکت اسلامی ازبکستان با اعلان پشتیبانی خود از دولت اسلامی این گروه را رهبری کننده جهاد جهانی می‌خواند، مگر طالبان افغانستان اعلان کردند که به این گروه اجازه فعالیت نمی‌دهند. روزنامه واشنگتن پوست می افزاید طالبان افغانستان به گروه دولت اسلامی هشدار دادند که خود را از این کشور دور نگه دارد. روزنامه می نویسد گزارش وزارت دفاع آمریکا هنگام نشر شد که طالبان در یک نامه خود به ابوبکر بغدادی رهبر دولت اسلامی هشدار داده گفتند که شبه نظامیان این گروه تنها زیر قیادت طالبان در افغانستان فعالیت کرده می توانند. در این میان مجله دیلی بیست در یک مطلب زیر این عنوان که ایران و طالبان افغان در برابر گروه دولت اسلامی هم دست شده اند می نویسد ملا خان محمد نورزایی قماندان سابق طالبان در فرا که به گروه دولت اسلامی پیوسته به این مجله گفته است که طالبان به قرارگاه آنها حمله کرده اند و به گفته وی افراد بیگناه را که با گروه دولت اسلامی بیعت کرده بودند کشتند. او گفته است که میان طالبان و گروه دولت اسلامی یک تفاهم مبنی بر خودداری از حمله بر یکدیگر وجود داشت ولی طالبان آن را نقض کردند. ملا نورزایی در گفتگوی تلفنی با دیلی بیست گفته است مسلمانان تعهدات خود را هرگز نقض نمی کنند و طالبان به گفته وی نه مسلمانند و نه مجاهد. او گفته است که جهاد ما در برابر طالبان تا ابد ادامه خواهد داشت. نورزایی در این مصاحبه خود می افزاید که طالبان از نام اسلام بهره جویی می کنند و از ایران و امریکا پول می گیرند. با گفته وی ایران در حملات به شبه نظامیان گروه دولت اسلامی نقش مهمی دارد. او می گوید که هنگام حمله طالبان در قرارگاه خود وجود نداشت ولی این هجوم از سوی ایرانیان سازماندهی شده بود و چند فیلم بردار ایرانی از کشته شدگان گروه دولت اسلامی تصویر هم گرفتند. مجله دیلی بیست می افزاید ملا خان محمد نورزایی که 38 سال دارد می گوید ایران دشمن درجه یک آنها است و اگر ابوبکر بغدادی با وی دستور دهد از افغانستان به ایران عبور خواهد کرد. ملا نورزایی می افزاید که برای ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان 20 سال جنگیده است و از این عمل خود بسیار پشیمان است چون به گفته وی ملا عمر برای تأمین منافع پاکستان می جنگد نه برای اسلام.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. در سالهای اخیر شماری از شورشیان پس از سپری کردن مدت در زندان آزاد شدند. آنها پس از رهایی از زندان به کجا رفتند؟ مقام های ارشد امنیتی در ولایت هرات می گویند که شماری از این شورشیان دوباره به میدان جنگ برگشتند. برای معلومات بیشتر در این مورد گزارش شاپور صابر را بشنوید.
مقامات امنیتی ولایت غربی افغانستان در یک نشست ویژه در هرات طرح 6 ماهه امنیتیشان را پلانگذاری کردند. تورن جنرال تاج محمد جاید قماندان قول اردوی 27 ظفر میگوید زندانیانی که قبلا با میانجیگیری حلقات در داخل حکومت افغانستان آزاد شدند حالا علیه نیروهای امنیتی در غرب افغانستان میجنگند. آقای جاید میگوید ملا عبدالرؤوف یک از این زندانیان در حمله مسلحانه طالبان که هفته گذشته در ولسوالی کشککنه این ولایت رخ داد رهبری جنگ علیه نیروهای امنیتی را به عهده داشته است.
ملا عبدالرؤوف یکی از سرگروپایی است که او تازه از زندان رها نشده. تقریبا 2 سال قبل ما اساس معلوماتی که ما داشتیم او در یکی از زندان‌ها بکرام بوده یا کدام زندان دیگه بوده او رها شده ولی فعلا عملا یکی از سرگروپای طالب است. اولا در قسمت درگیری‌ها و فعالیت‌ها سهم بسیار فعال دارد.
مل پاسوال عبدالمجید روزی قماندان امنیه ولایت هرات هم میپذیرد که راسفکنانی که قبلا در زندان به سر میبردند حالا به صفوف طالبان پیوسته و علیه نیروهای امنیتی افغان میجنگند.
یک تعداد کسایی که از زندانهای پل چرخی یا زندان بگرام یا دیگر زندانها یا زندان خود هرات از عفو رها شدن یک تعداد معدودی رفتن به جبهات دوباره اما بالفعل میجنگند.
بانکی محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید که شمار از ولسوالی این ولایت در تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند اما اطمینان میدهد که هرات بستر مناسبی برای نفوذ بیشتر طالبان نیست.
ولایت هرات الحمدلله یک بستر مناسب برای طالب نیست. با تمام کوشش هایی که طالبا در طول 3 ماه گذشته انجام داده ارزیابی امروز در این مجلس نشان میداد که به جای نرسیدن و مایوس هستند از ولایت هرات.
گرچه در چند ماه اخیر مقامات ملی نگرانی های را از وجود افراد داعش در ولایت فرامتر کردند اما حالا محمد آصف ننگ با اطمینان میگوید که گلم داعش در این ولایت برچیده شده است.
داعش یک قصه مفت است و یک سکه ناچل است. امروز داعش در فرا وجود نداره، یعنی امروز قصه داعش و بساط داعش برچیده شده، ختم است.
قمرالدین شکیب معاون ولایت بادغیس هم نگرانی جدی را به خاطر وضعیت امنیتی در این ولایت مطرح می کند. آقای شکیب ولسوالی بالامرغاب را یک از ناامن‌ترین مناطق در بادغیس خوانده تاکید می کند که مخالفان کوشش دارند تا نفوذ خود را در این منطقه گسترده سازند تا بتوانند از این طریق نفوذ خود را در شمال افغانستان بیشتر سازند.
ولسوالی بالامرغاب یک از ولسوالی است که تعداد بلند داره و دشمن همیشه تلاش داره که در روی نقطه وصل شمال افغانستان به غرب افغانستان است و دشمن هم تلاش داره که در روی کاری انجام بده.
این موضوعات در حال مطرح می شود که مقامات امنیتی در غرب افغانستان همچنان تاکید دارند که مخالفان مسلح توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. آنان می گویند در عملیات هایی که در جریان سه ماه گذشته میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایات غربی انجام شده است، دست کم 400 تن از طالبان کشته شده و به نیروهای امنیتی افغان تلفات اندکی به جای گذاشته است. حالا مقامات امنیتی در یک نشست ویژه‌ای که در هرات داشتند از یک پلان امنیتی 6 ماهه سخن می‌زنند، اما معلوم شود که این پلان تا چی اندازه می‌تواند جلوی حملات مخالفان را بگیرد و امنیت را در این حوزه تضمین کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
برگشت شورشیان آزاد شده از زندان به میدان جنگ در افغانستان گزارش بود از همکار ما در ولایت هرات. نظر شما درباره آزادی شورشیان از زندان‌های افغانستان چیست؟ با شماره‌های تلفن پیامگیر ما در این مورد می توانید پیام بفرستید.
از پیام‌های شما.
من محمد رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت غورگر میزنم. ما از این حکومت این نخین خواهش میکنم به صفت یک مامور 45 ساله دولت که اینا به هوش بیاین، واقعا به این ملت خدمت کنن. خدمت از اینا اینه که در علم و ادب و اخلاق واس کنن. من الله و توفیق.
خودش هستم از کلکان. این خاک از پدر به ما مانده است. ما سر این خاک خون دادیم، جان دادیم و جان میتیم تا که زنده هستیم جان میتیم. سلام و ایمات را ایکو، تایوتوب را ایکو، تهادون را ایکو، تانگ را ایکو. ما از خاک خود دفاع میکنیم.
گندم خیلی قیمتش بالاست، بار میشه طرف پاکستان انجام میبره، ممنونش خرید کرد.
شفیق الله از ولایت فاریاب ولسوالی گرزیوان قریه تگابشان گزارش میدیم. یک کماندان به نام غلام اربکی بازار تگابشان که بازار سی قریه میباشد همه را به زلزله در آورده، همه را که از بازار منع کرده، بازار دکانهای بازار را حریق کرده و چور کرده. خواهشمندیم که به گوش مسئولین کس پیام ما را بگذارید و برسانید.
این جان فال محمد از ولایت قندوز سوالی من صاحب، ما چند دفعه پیام گذاشتم با شما نشر نکردین. عملیات از امام صاحب بسیار خوب شد. ما از پلیس محلی بسیار خوش هستیم. قماندان های سابقه جهادی امنیت گرفته است. طالبان نمیتواند افغانستان ما ارجل کند و جنگ کند.
تشکر از پیام هایی که به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی ارسال کردید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0700-42-02-21-12-41-38.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در نیمه دومین ساعت دو برنامه داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالناصر خپلواک از ولایت هلمند نوشته که از مردم افغانستان می خواهد تا حمایت خود را از اردوی ملی افغانستان اعلام کنند. طالبان باید گفتگوهای صلح را آغاز کنند. پیام حکمت الله از ولایت هلمند است. فرید باشنده قندهار نوشته که گفتگوهای صلح ضیاع وقت است. هیچ یک از اطراف درگیر خواستار صلح نیستند. عبدالقدیر از زابل، برگزاری انتخابات ولسی جرگه در شرایط کنونی ناممکن است. ولسی جرگه باید به کارش ادامه بدهد. و شنونده دیگر به نام محبوب از بدخشان نوشته که وکیلان باید کار خود را ادامه بدهند. تشکر از پیامه هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان با شماست.
امروز 28 ماه جوزا برابر است با اول ماه مبارک رمضان. جامعه جهانی به کمک مالی حدود 3 میلیارد دلار با افغانستان تعهد کرده است. رئیس جمهور روسیه ادعا میکند که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در کار مبارزه با مواد مخدر عملا همکاری نمیکنند. دو زندانی گوانتانامو میگویند اگر جنگ در افغانستان به پایان رسیده آنها باید از زندان رها شوند. در نتیجه انفجار 4 موتر بم گذاری شده در صنعا پایتخت یمن ده ها تن کشته شدند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح قانونی را رد کرد که رئیس جمهور آمریکا را مجبور می ساخت تا تمامی نیروهای آمریکایی را به زودی، یعنی در جریان 30 روز آینده، از عراق بیرون کند. وزیر دفاع آمریکا می گوید روند آموزش نیروهای عراقی برای مبارزه ایشان با گروه داعش کنتر شده است. و الکساندر وویچیچ صدر اعظم صربستان می گوید از پلان حکومت هنگری که می خواهد مرزش را با این کشور ببندد متعجب شده است.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت خبری رادیو آزادی را می توانید از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 پس از ظهر با وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید. حالا سر میزنیم به دنیای اقتصاد و تجارت. ایجاد خط آهن 270 کیلومتری افغانستان طرحی است که وزارت فواید عامه رویش کار میکند. انجینیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان دیروز گفت که سرگرم مطالعات تکنیکی و اقتصادی این خط آهنند. نگین جهان آرا از کابل بیشتر میگوید.
وزیر فواید عامه افغانستان مطالعات تکنیکی روی ایجاد خط آهن را یکی از مهمترین کارهای 100 روز آینده اش می‌داند. انجینر محمود بلیغ روز چهارشنبه حین ارائه برنامه‌های 100 روز کاری آینده اش گفت تلاش می‌کنند که در این مدت زمان کارهای اساسی و مطالعات تکنیکی خط آهن افغانستان به اتمام برسد. آقای بلیغ گفت خط آهن از لحاظ وصل کردن آسیای جنوبی با آسیای میانه برای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است.
در جهتی که ما بتانیم افغانستان به عنوان یک شارع ترانزیتی بین آسیای جنوبی و آسیای میانه بتانیم از این موقعیت استفاده بکنیم و قطعا خط آهن بازوی اصلی حکومت افغانستان خواهد بود. پلان 100 روز اولی که ما در قسمت خط آهن داریم مطالعات تکنیکی و اقتصادی در حدود 270 کیلومتر خط آهن در سراسر کشور مطالعات تکنیکی و اقتصادیش به اتمام خواهد رسید.
همکنون از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف حدود 75 کیلومتر خط آهن در داخل خاک افغانستان احداث شده است. محمود بلیغ وزیر فواید عامه میگوید که قرار است به اساس وعده مقامات ایرانی قطعه سوم خط آهن میان ولایت هرات و ایران اعمار گردد. سال قبل به خاطر بازسازی و توسعه خط آهن افغانستان توافق میان این کشور با ترکمنستان، تاجیکستان و چین به امضا رسید. همچنان قرارداد پروژه حفظ و مراقبت و بهره برداری از خط آهن حیرتان مزار شریف به یک کمپانی ازبکستانی داده شده است. خط آهن حیرتان مزار شریف که اولین خط آهن در افغانستان میباشد 75 کیلومتر طول داشته و با کمک 170 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی احداث گردیده است. علاوه بر این مسئله، آقای بلیغ دلیل تخریب سرک ها را حمل و نقل وسایط با تناژ بلند خواند، اما تاکید کرد که در 100 روز آینده کاریش 227 کیلومتر سرک و 400 پل را سروی خواهد کرد. دیزاین 226 کیلومتر سرک و 450 متر پل و نیز کارهای تدارکاتی 17 پروژه و بهره برداری 12 پروژه شامل کارهای بدیند که در 100 روز مابعد از سوی وزارت فواید عامه تطبیق خواهد شد. اما یکی از کارشناسان اقتصادی افغان این وعده های وزیر فواید عامه را شعاری می داند و عملی شدن آن را به دیده شک می نگرد. دکتر جاوید صافی بر رادیو آزادی چنین گفت:
طوری که جناب وزیر صاحب جدید فاید عامه پلان صد روزه خود را به مردم پیشکش کرد، شاید وقت جواب بده که چقدر ای عملی میشه. دولت قبلی هم وعده های بسیار بزرگی را به مردم میکردن ولی جامعه عمل نمی پوشیدن. اگر جناب دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله واقعا یک فضای اعتماد در بین خود پیدا شود، دیگر کشورها هم دل خواهد گرفت که در افغانستان ثبات و مدنی است، در آینده افغانستان به پای خود خواهد ایستاد.
آقای صافی افزود ناهماهنگی موجود میان رهبران حکومت باعث شده که وضعیت افغانستان هیچگاه بهبود نیابد و چنین پروژه های مهم ناتمام باقی بمانند. گفتنی است که تاجران افغان بارها از حکومت خواستند تا به وضعیت سرک های حلقه‌ای، شاهراه‌ها و اعمار خط آهن توجه لازم نماید. کارشناسان اقتصادی به این باورند که احداث خط آهن در افغانستان می تواند در رشد اقتصادی این کشور کمک کند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
اگر این گزارش و دیگر گزارش هایی را که در این برنامه پخش شدند به طور کامل نشنیدید، در صفحه اینترنتی ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجه ها می توانید شنونده رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح روی این موجه ها شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا بوده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های خبری این برنامه. در ادامه ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان با خانم سپرمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در ابتدا خانم سپرمی را به برنامه خوش آمدید میگویم و از شان میپرسیم که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال در کدام ماده قانون کشور ذکر شده است؟
در قسمت کار شاقه اطفال یا در قسمت تحمیل کار اجباری بر اطفال در ماده 49 قانون اساسی ذکر گردیده که در اینجا کار اجباری را برای اطفال یا کار شاقه را برای اطفال ممنوع ساخته، یعنی ممنوع قرار داده شده. در این قسمت باید بگیم اصلا کار شاقه یا کار که برای از نظر تعلیمی، از نظر جسمی، از نظر روحی اطفال آسیب برسانه در کل بر اطفال ممنوع می باشه. اما از این که کشور ما یک کشور جنگ زده است و اطفال همیش ناناور فامیل بودن و کار میکنن تا مقدار پول به دست بیارن و فامیل خود حمایت بکنن، اطفال مجبور به کارها میشن که از او جمله کارهایی که بر اینا آسیب میرسانه کارا در داشهای خشت است، کار در لابراتوارهای مواد مخدر است، استحصال مواد مخدر می باشه، کارهای روی سرک و کارهایی که بلند نمودن ماشینالات موتر با وزن بیشتر می باشه، همی کارهایی است که سبب آسیب رسانی به طفل می شه. و هر کاری که سبب مانع تعلیم طفل شوه برای طفل کار اجباری است یا کاری است که مانع تعلیم طفل میشه که نباید این کارا بالای اطفال صورت بگیره.
خانم سپرمی، عوامل عمده انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان چی میتواند باشد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که همه ما شما میفهمیم یک کشوری است که وطن ما جنگ های تحمیل شده، فقر اقتصادی همش سبب شده تا اطفال مجبور به کار شوند، مجبور به کارهای شاقه شوند. همی که فقر اقتصادی میگیم یا فامیلا نمیتونن امو ضرورت های فامیلا پوره بسازن، بنان اطفال خود بر بیرون بر کار میفرستن و ای که در ساعات کاری اینا معروض به خطر میباشن و کارهای دور از توان خود یا بالاتر از توان خود انجام میتن که با آینده اینا را بسیار آسیب میرسانه و یگانه چیزی که بسیار یک زنگ خطر میباشه بر دولت ما که باید متوجه باشن همی که اطفال از درس میمانن و یک کتله عظیمی از اطفال فعلا در افغانستان مصروف کارهای اجباری و کارهای شاقه و کارهایی که از توان از اونها بالا است مصروف هستن و همی که مانع درس و تعلیمشان میشن این در آینده یک زنگ خطر برای افغانستان است.
شنونده های گرامی، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان برنامه ما خانم اسپورجمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان صحبت میکنیم. خانم اسپورجمی، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خاطر از اینکه بتواند از انجام کار شاقه توسط اطفال در کشور جلوگیری کند، کدام تدابیر را روی دست گرفته است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق طفل از بد و ایجاد خود تا امروز برنامه های متعددی در رابطه با کار شاقی اطفال انجام داده که از او جمله تحقیق در رابطه با وضعیت اطفال کارگر در سرتاسر افغانستان انجام پذیرفته و این تحقیق پیشنهادهایی را در قبال داشته، چون افغانستان یگانه افغانستان کشوری است که متعهد به کنوانسیون حقوق طفل می باشه یا پیمان‌نامه حقوق طفل می باشه، بناهن باید وضعیت طفل از هر لحاظ از هر حیث متوجه باشن که یکی از این جمله پیشنهادهای ما تنظیم ساعت کاری بر اطفال بوده و اطفال نباید در وقت کار استثمار شوند و اینا از نظر اقتصادی همچنان بعضی اطفال ما قضایاش داشتیم که کار میکردن با ساعت بسیار زیاد اما پول بسیار کم به دست می آوردن، کارفرما پول کم برشان می دادن و می گفتن شما اطفال هستین، یعنی شما مستحق پول زیاد نیستین، در حالی که کار بیشتر اطفال در فابریکه ها، در کارخانه ها، در داشت های خشتپزی و غیره انجام می دادن. و در رابطه به حمایت از این کاتگوری اطفال، برنامه های میز های گرد، برنامه های جلسات آگاهی دهی، پروگرام های ویژه رسانه ای، به خصوص برنامه های آموزشی طفل به طفل، این حقوق اطفال کارگر یا حقوق اطفال که کار میکنن به گوش هموطنان رسانیده شده و در قسمت حمایت از این کاتگوری اطفال همیش برای ارگان های زیرب هشدار داده شده که اگر متوجه نباشن با همکاری کمیسیون یعنی یک کاتگوری بسیار عظیم و وسیع از اطفال معروض به خطر میشن و به می خاطر کمیسیون تقاضا میکنه که تا اطفالی که معروض به خطر هستند، به خصوص اطفالی که در روی سرک و جاده ها کار میکنن، اینا باید حمایت جدی صورت گیره، به خصوص دولت افغانستان در این راستا مسئولیت مستقیم داره.
در پایان میشه بر ما بگوین که از لحاظ قانون انجام کدام نوعی از کارها برای اطفال جواز دارد؟
کارهایی که آموزشی باشه، کارهایی که اونا حرفه بیاموزن و اون از سن 15 سالگی میتونن اون را دسترسی پیدا بکنن یا بیاموزن. در غیر از او هیچ نوع کار شاقه بالای اطفال جواز نداره. اصلا نباید اطفال کار بکنن و کاری که مانع درس و تعلیم از اونا شوه، کارهایی که سبب آسیب رسانی به وجود از یا به روحشان به جسمشان شوه و بعضی قضایایی وجود داره که اطفال در زمانی که کار میکنن مورد استفاده های ناجایز قرار میگیرن. کی یک آسیب به حد جدی و شدید در قسمت زندگی آینده طفل داره. بنابراین نباید اطفال استثمار شوند، کار بکنن، خصوصا کارهای شاقه را انجام بدن. اما قسمی که ما در آغاز گفتم، چون وطن ما یا کشور ما یک کشور جنگ زده و جنگ گذرانده، بنابراین امی بچه ها یا امی طفلایی که زیر سن می باشن مسئولیت فامیلا را دارن، اینا مجبور هستن که کار بکنن. اما در اینجا باید همراه کارفرماها به تماس شوند، به خصوص فامیلای از اینا باید متوجه باشن. زمانی که اطفال خود بر کارفرماها تسلیم می نماین، باید از اوقات کاری از او با خبر باشن و ایره همیش با اونا به تماس باشن تا اطفالشان مورد سوء استفاده ها قرار نگیرن و از اطفالشان سوء استفاده های ناجایز کاری صورت نگیره، کارهای شاقه ثقیل که استوان از اونا بالا از بارشان انجام نپذیره.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اسپوژمی و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا آخر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال با خانم اسپوژمی مسئول بخش حمایت و انکشاف و حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سریله.
تهیه کننده مهریه انبری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت بتن داشته باشید. برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به مطلب در مورد رسم و رواج های دیرینه مردم افغانستان در ماه رمضان. با ما باشید.
سرداری آدم شاه مدین محبوبی از
شنوندگان عزیز، در ارتباط با ماه مبارک رمضان از قدیم بین مردم افغانستان رسم و رواج‌های وجود داشته است و از این ماه به خوشی استقبال می‌کنند. در اکثر مناطق افغانستان مردم چند روز قبل از رمضان آمادگی‌های می‌گیرند و هر کس به حد توان خود خوراک‌های را تهیه می‌کند. به چند صدا از کسانی گوش بدهید که از رسم و رواج مناطقشان در ماه مبارک رمضان و قبل از رمضان یاد می‌کنند.
نام ما قاسم است، باغوان است. رمضان است ما ایشی شبان حساب میکنیم. در وقتی روز که خبر میشدن میگفتن که روزه تکمیل شده، خلاص شده، افطار میکنن. اگر نمیشد خبر نمیشد روزه خود میگرفتن. سواد نداشتن، کسایی صاحب سواد هم نبودن، ما غریبا و مظلوما فقط معتکل میخواستن و اگل خودم و چیز خود میخواستن از خواب. شام هم که میفهمید که شاوا سر شده آسمان، این شام است ملا رمضان میداد، این افطار میکرد.
من محمد نعیم هستم، از شمالی هستم، از قره‌باغ. بر رمضان ها چرا نمیگیریم که آمدگی نداشته باشیم؟ پیش از رمضان ما مدینه رو دو بوجیارد گرفتیم، از خاطر رمضان برنج گرفتیم، اینه و لوبیا گرفتیم. یعنی بعضی چیزهاش مثل لوبیا موبیاش خورده نمیشه، خونم برنجشونم و گوشت این چیزا ما همی سی روز روزه تصمیم دارم باید چوروا بخورم.
رسم و رواج مردم ایراد که هسته پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیایه، اما چیزی که با کار با ماه مبارک رمضان خرید میکنم اونا رو به خانه میگذارم فقط دیگه. ما هر چیزی مثلا یک شو پیتزا، یک شو آش، یک شو سوپ، یک شو شوله، یک شو شوروا و بعض شوهای ماه مبارک رمضان کیچیری غورید جور میکنم و کیچیری گوشت لان یا کیچیری گوشت تازه. قبل از رمضان به خریداری از خورما میستونم و کم شیرینی میستونم، جلبی میستونم، گوشفیل میستونم، جول میستونم، این چیزا میستونم، حواسانه که مثلا صبح تا شام اونا دن لابسته روزه دارم و شب باز آزان برد آزان شوم هر چیز دل آدم یک چیز حواس میکنم، مثلا شیرینی باب یا شوری باب باز افطار رو میکنم.
نام حاجی عبدالرحمن است، از ولایت لوگر هستم. از شروع رمضان که پیش از شروع 4-5-6 روز بمونه، خانه را، اتاق را بیرون نظافت میکنیم، رنگ میکنیم، روغن میکنیم. ماه مبارک رمضان است، ما زیاد خوش میشیم به مادر میدیم.
حاجی شفیع کارمند کتابخانه عامه شهر کابل میگوید در قدیم همین که مردم میدانستند که روز اول روزه است، ولو حوالی عصر هم می بود روزه می گرفتند. وی از رمضان های چند دهه قبل قصه می کند.
بعض وقت های تشده که تا مردم 4 بجه دیگر هم خبر شده، 5 بجه خبر شده، همون لحظه که اطلاع برسه برادم که رمضان است، یعنی از طرف دولت تزریق شده باید اونمور روزه بگیرم، اگر کس نگیره که فارش سرش داده میشه، ولو در رقه با آزان شام مانده باشم. و تابع فصل سال هم هست، مثلا در وقت تابستان، در وقت پخته شدن توت و میوه و چیزا، مردم از این سر صبح خصوصا در طرف توتا را میشینن ما بین هوا یخ میمونن تا دیگر خوب یخ شوه. ما خودم هم این دفعه دوم است که به اصطلاح در این زمان من روزه میگیرم. یادم میاد که مثلا 30 سال پیش اونقدر مردم زیاد یخچال نداشت، از این دیگر مردم میرفتن که یک یخ می بردن در سطل ها منداختن و معمولا لیمو شربتش میکرد که در ریحان زیادتر منداختن. باز در مساجد بعد از نماز دیگر آستا آستا مادگی برای رمضان گرفته می شد و تا با حال هم در مساجد اطراف محمد رس و ده دو سه سال یک رواج دیگه هم برامده که بعض مساجد بعض کشورهای عربی کمک میکنه، مثلا یک مقدار غذای پخته شده میره، همو هم در مساجد توزیع میشه.
یک زمان ماه رمضان را توسط فیر توپها اعلام و تجلیل میکردند. وحیدالله یک تن از استادان لیسه مسلکی نابینایان شهر کابل در مورد اوقات سحری و افطار در روزگار قدیم حرفهای دارد.
در وطن ما قبل از این که لاسپیکر بیاین و لاسپیکر ها پیدا شون، دول می زدن به نام دول پسشوی. باز پس از او وقتی که دول می زدن مردم می خیستن و بعض مردم هم مرغار نگاه می کردن که وا در وقت سحری آزان می کردن و پس از او به او بیدار می شدن. حتی ستاره آسمان هم نشانی می کردن، به او هم می فهمیدن که آیا وقت سحر هست یا نیستن. و صبح که می شدن صبح، باز از ستاره صبح برش می گفتن یک ستاره کلان است طرف شرق موجود می باشن، از او معلوم می کردن. پس از آن بعض اوقات که زیاد سحر بر سحر نزدیک می شدن، طرف شرق باز یک سفیدی پیدا می شدن، از او هم مردم می دیدن و سیل می کردن. ولیکن مردمی که عوام که به او نمی فهمیدن که صبح صادق چیستن و صبح کاذب چی هستن، و به مرغبانگ می خیستن. و وقتی که اطفال بودیم، ما خرد بودیم، در نماز شام وقتی که آذان داده می شد، اطفال خرد جمع می شدن، وقتی که آذان می شدن با صدا می کرد آذان شد یا آذان وشد.
در زمان زمامداری حبیب الله خان در شبهای رمضان در چمن حضوری دعوت از طرف شاه ترتیب داده می شد که هر روز شام در حدود 1000 نفر از ریش سفیدان کابل و اطراف آن ولایت زیر یک خرگاه و یا تجیر جمع می شدند و دسترخان طویل آنجا گسترده می شد. همین که توپ افطاری شلیک می گردید، مردم روز افطار می کردند. احمد شاه کارمند کتابخانه عامه شهر کابل درباره افطاری آن وقت می گوید.
از طرف شام غذاهای بسیار مکلف و از قبیل پلاو و چلاو و انواع خوراکباب لکس تهیه می شد. تقریبا تا حدود 200 نفر از اراکین دولت دعوت شده اشتراک می کرد و تا جایی که معلومات است در حدود 1000 تا 1500 نفر از مردم عوام و معاذر می شدن اونجا می آمدن، بدون از اینکه کدام ممانعت باشه. آشپزای بسیار معروف وقت که فعلا استودیوم ورزشی قرار داره اینجا آشپزخانه بود و اینجا غذاهای مکلف جور می کردن. بسیاری که اونجا می آمدن ممکن است در طول سال برشان همو اولین دفعه میسر شده بود که در اونجا بیاین و غذای مکلف صرف بکنن و شربت های بسیار لذیذ و گوارات تهیه می شد در بین تراوی، در وقفه هایی که صورت می گرفت پیش از تراوی توزیع می شد و مردم نوش جان می کردن.
حرف مهم دیگر نوعیت غذا در رمضان است. مردم کابل و اطراف آن از قدیم ترشی و مربا را در اوقات افطار و سحر بیشتر استفاده می کردند. این رسم تا به حال ادامه دارد. در سالهای اخیر در کابل بعضی خانواده ها تمایل دارند که برای افطار و سحری غذاهای نسبتاً سبک را نوشیجان کنند. فریبا باشنده شهر کابل از غذاهای معموله مردم کابل در هنگام افطار و سحر نام می برد.
مردم کابل در افطار چیزای سبک استفاده میکنن و از قبیل سوپ است، شوروا است، آش است و بعدا غذای مکمل خود میخورن و نوشجان میکنن و دسری هم از لبنیات استفاده میکنن که از قبیل شیر و قیماق، پنیر، از نیبا با هم استفاده میکنن که مربای آلو بخارا میباشه، مربای زردک میباشه، مربای سیب میباشه.
اما شاه محمد باشنده ولایت فاریاب میگوید که مردم منطقهشان از غذاهای چرب و اما قوی در وقت سحری استفاده میکنند. این که چرا از زبان او بشنوید.
اکثر مردم سمت شمال ما در وقت افطار به مسجد میرن، در جو بولانی میرن، کلشان با جمع میشن در یک فضای صمیمیت روزیشان را آغاز میکنن و در وقت پس شب اکثر مردم ما پراتا پخته میکنن و پلاو پخته میکنن و قابلی پخته میکنیم و اکثر مردم قابلی میخورن و یا کوشش میکنن که غذای خوب بخورن به خاطر که فردای روز میرن در مزرعهشان کار میکنن و با کار و فعالیت روزمره خود مشغول میشوند.
ناگفته نماند که در قدیم که یخچال نبود، مردم آب را در کوزه ها نگهداری می کردند و در موقع افطار از همان آب می خوردند. محمد نسیم باشنده ولسوالی استالف از کیفیت افطاریه آن وقت قصه می کند.
آب یخ در کوزه های گلی می موندن، هر کسی یک اوزکای طبیعی داشت، یخچال نبود، هیچ چیز نبود، فقط کوزه های گلی بود، از اون اوزک خود پر می کرد، در مرسی خود یا در برنده می موند، یعنی می باز از یخچال خود سرد می بود، بسیار قشنگ زیبا می بود. باز کسی اگر مالدار می بود هم از دوغ و چکه، از این دوغ بر خود جور می کرد، باز در شگرای خمچهی توت تازه رو می تکند، باز می برد دور تازه می کرد، در سر جوی می موند، در گرد از این سبز می بود، زردالو هم همین قسم بود. افطار که میکرد با سر از یک قرطه و کم میخورد، دیگه باز حمله کرده سرم توت میره، باز یک کم بیش توت میخورد، باز دیگه نفر جلوش میگرفت که از نون میمونی. نون هم هرچی که میبود، دیگه نمی دالماج بود، شولای وطنی بود، شوروای وطنی بود، دمی کاسای گلی سالف، باز نمیره، باز در دورش در با خود سبزی هم میچند، ترکاری میچند، چهار دور دسترخوان خود بسیار رنگ و میزی میکرد و بسیار پیش آمد خوب. باز میخواستن کسی تراوی میره، کسی میره زنا با کار خود دوام میدادن.
باید یادآور شد کسانی که نامزد اند در این ماه مقدار خوراکی را به عنوان افطاریه به خانه نامزد میبرند. فوزیه باشنده شهر مزار شریف میگوید که این عنعنه حالا هم رواج دارد.
ما که مردم مزار شریف هستیم، اکثر همین وقتی که بچه های ما نامزاد باشه، باز در یکی دو روز پیش از رمضان یا یکی در ماه مبارک رمضان در بینش برش یک مقدار بر افطارش مثلا خرما میبریم، نشالا میبریم، مثلا سمبوسه، قتلمه، جلبی روان میکنیم. باز مثلا فامیل دختر از این میگیره برای در و همسایه خود یا برای خیش قوم نزدیک خود روان میکنه که برشان یک سر بلندی است. و تا حال را تا اندمی بین مردم کابل هم که دیدیم معمول است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. هرگاه خواستید با ما نظرتان را شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. بقیه برنامه های رادیو آزادی را فراموش مکنید.
سمه از دور دستی های این آبی دوار میخزد در من که با یاد دیتک دارم کنم میخزد در من که با یاد دیتک دارم کنم زخم هجرانم چرا تر مرز دیدارم کنم آفتابه هست اینجا تشت سرشارم کنم